بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 452 صفحه 7 الذین جاهدوا فینا ای جاهدوا کفار ابتغاء مرضاتنا و طاعتنا او جاهدوا انفسهم فی هوا و خوفا و قیل معناه اجتهدوا فی عبادتنا رغبتا فی ثوابنا و رهبتا من نقامنا. من دیروزم جلسه گذاشتم که این مطلب رو عرض کردم، شک کردم، گفتن حضرت یحیی و حضرت عیسی پسر خاله بودن، بعد خودم هم شک کردم. حالا شما تحقیق کردید میفهمید که حضرت مریم با حضرت یحیی دختر خاله و پسر خاله بودن، اون وقت حضرت عیسی نبی خاله حضرت مریم میشه، نبی خاله حضرت یحیی میشه، نبی خاله حضرت یحیی میشه. اینم اشتباه بود. خب اینم تحقیق من عرض کردم، چون جلسه گذشته خودم شک کردم نمیدونستم چطور. حالا شما تحقیق کردید، باید دیگه باز مراجعه کردم. من گفتم حضرت یحیی و حضرت عیسی پسر خاله بودن، شما تحقیق کردید که حضرت یحیی با حضرت مریم پسر خاله دختر خاله بودن. ببینید علی حضرت مریم با حضرت یحیی پسر خاله دختر خاله بودن. بله، پس اون حرفی که من جلسه گذشته گفتم باطل میشه. خب داشتیم آیاتی رو تفسیر میکردیم. آیه 68 سوره عنکبوت رو که با من از لبم من افترا علی الله کذبا شروع شده بود بیان کردیم. حالا دنباله اون آیه رو که آیه 69 ذکر میکنیم. این آیات که ذکر میشن پس کردیم تفسیر میشن مقدمتاً تا ما ازشون حکم فقهی استخراج کنیم. غرض اصلی ما تفسیر آیات نیست، غرض اصلی ما برداشت فقهی از آیاته. منتها خب باید این آیات هم تفسیر بکنیم تا بعداً بتونیم ازشون برداشت فقهی بکنیم. نوعا آیات شما تفسیر میکنیم که کاری اصلا به فقه ندارند. بعداً برداشت فقهیمونو یا لابلای تفسیر برداشت فقهیمون ذکر میکنیم. آیه والذین جاهدوا فینا سه جور معنا شده. همین جمله والذین جاهدوا فینا سه جور معنا شده. در دو معنا جاهدوا در همین صیغه جاهدوا معنا شده، در یک معنا جاهدوا معنی اجتهدوا گرفته شده. جاهدوا فینا در یک معنا مفعولش کفاره، در یک معنا مفعولش انفسهمه. الذین جاهدوا الکفار فینا یا الذین جاهدوا انفسهم فینا، کسانی که در راه ما با کفار جهاد کردن، در راه ما یعنی به خاطر طلب رضایت ما و تحصیل رضایت ما با کفار جهاد کردن. این یه معنا. معنا دیگه کسانی که با نفسشون جهاد کردن، فینا یعنی خوفن مننا، خوفن من عذابنا. معنای سوم اصلا جاهدو رو به من جاهد به لفظ جاهدو باقی نمیذاریم، جاهدو رو معنی اجتهدو میگیریم. الذین اجتهدوا فینا یعنی فی عبادتنا، یا فینا یعنی جاهدو فی عبادتنا رغبتا فی ثوابنا. حالا فینا یعنی فی عبادتنا یا فی ثوابنا، این سه جمله وقت در هر سه می فرمد لنهدینه هم سبلنا، باز در لنهدینه هم سبلنا احتمالات متعدده. یک احتمال اینه که منظور از سبل راهی باشد برای ثواب، لنهدینه هم سبلنا یعنی ما اونها رو به راهی که انتهای اون راه به دست آمدن ثوابه هدایت میکنیم، یعنی میفرستیمشون تو راهی که نتیجه اون راه تحصیل ثواب. معنای دوم، در معنای دوم لنهدینهم به معنای اینی که به اونها اونا رو هدایت میکنیم به ازدیاد طاعت، یعنی توفیق میدیم که طاعتشون رو زیاد کنن تا ثواب بیشتری به دست بیارن. لنهدینهم سبلنا یعنی اونا رو هدایت میکنیم به راه طاعت به راه ازدیاد طاعت تا ثواب بیشتری به دست بیارن. معنای سوم اینه که لنهدینهم به راه جنت. وقت در این معنای سوم جاهدو رو دو مرتبه معنای دیگری براش میکنن، نه جاهدو کفار، نه جاهدو انفسهم، بلکه جاهدو فی اقامت سنت. کسانی که در اقامه سنت جهاد کردن ما اونها رو به راهی که انتهایش بهشت است هدایت میکنیم. در معنای چهارم میفرماید که الذین جاهدوا فینا، یعنی الذین عملوا بما علموا لنهدینهم سبلنا، یعنی لنهدینهم به چیزهایی که لم یعلمون، اگر به چیزهایی که دانا بودن عمل کردن ما اونها رو هدایت میکنیم به چیزهایی که نمیدونن، یعنی با عمل به معلومات ما اونها رو عالم میکنیم به چیزی که عالم نبودن، یعنی این عمل منشأ علم میشه. پس توجه کردین لنهدینهم چهار جور معنا شد، لنهدینهم سبلنا، ولی در دو جور از این معناها اون جاهدو به معنای دیگری غیر از اون سه معنای قبل معنا شد. پس جاهدو پنج تا معنا پیدا کرد، سه تا معنا شد قبل از تره لنهدینهم سبلنا گفتیم، دو تاشم بعد از تره لنهدینهم سبلنا گفتیم. جاهدو پنج تا معنا پیدا کرد، لنهدینهم سبلنا چهار تا.
این آیه بلزین جاهدی رو در همون
سرکه، اما
آیه
بزنونه زهبه میاره یا ادامه توضیح بزنونه از این همه؟ نه این آیه 69 سوره عنکبوته، در حالی که آیه قبل سوره آیه 68 بود، این دنباله اون آیه است. و من از لمن ملک ترا رو که به مناسبت ذکر در جلسه قبل معلوم شد به مناسبت ذکر خوشتر و من از لمن ملک ترا و لذین جاهدو آیه بلزین منو از این آیه برداشت فقهی میکنیم وجوب جهاد رو، وجوب جهاد یا وجوب اجتهاد در عبادت رو برداشت فقهی میکنیم. البته ایشون برداشت فقهی شد توضیح نمیده، فقط تفسیر میکنه، با تفسیر تقریبا برداشت فقهی هم ازش استفاده میشه. صفحه 452 این سطر هفتم و لذین جاهدوا فینا، یعنی جاهدوا الکفار که مفعول جاهدوا رو تغییر گرفتیم، بعد فینا رو معنا میکنیم یعنی ابتغاء مرضاتنا و طاعتنا، ابتغاء یعنی طلبن، طلبن لمرضاتنا و طاعتنا، به طلب رضایت ما با کفار جهاد میکنند. این یه معنا. معنای دوم او جاهدوا انفسهم فی هواها خوفن، با نفسشون مجاهده میکنن، در خواسته های نفس مجاهده میکنن، نه اینکه با نفس مجاهده کنن، با خواسته های نفس مجاهده میکنن. اون هم خوفن، خوفن این خوفن منا، این فینا رو داره باز معنا میکنه که خوفن این خوفن منا. معنای سوم وقیل معناه و معنای الذین جاهدوا فینا اینه اجتهدوا فی عبادتنا، که جاهدوا رو به معنی اجتهدوا گرفتیم و فینا رو هم به معنی فی عبادتنا گرفتیم، دیگه مفعولم لازم نبود هست بشه. در جاهدوا که به معنی خودش بود مفعول رو که حالا کفار بود یا نفس بود حذف می‌گرفت، محذوف می‌گرفت. اما در وقتی که جهاد اون معنی اجتهادو باشه دیگه لازم نیست مفعول محذوف بگیری. اجتهادو فی عبادتنا رغبتن فی ثوابنا و رهبتن یعنی خوفن من عقابنا لنهدینهم سبلنا الذین جهادو فینا مبتدا میشه لنهدینهم سبلنا خلاص لنهدینهم سبلنا سبلنا رو معلوم میکنه سبلنا الموصله الی ثوابنا این صفت برای سبلنا است. ما اونها رو به راه هایی که موصله به ثواب است هدایت میکنه. این از ابن عباس نقل شده و قیل لنوفقنهم لازدیاد تا لیزداد ثوابهم لنهدینهم معنیش اینه که لنوفقنهم لازدیاد تا ثوابشون اضافه بشه، که در معنای قبل گفتیم راه هایی که به ثواب منتهی میشه یادشون میدیم، در این معنا میگیم که راه ازدیاد ثواب یادشون میدیم، نه راه منتهی شدن به ثواب، راه ازدیاد ثواب. این دو معنا، معنای سوم و قیل معناه، معناه یعنی معنای قول خداوند از الذین جاهدوا فینا تا آخر، نه فقط لنهدینهم سبلنا. در این دو معنایی که الان گفتیم فقط لنهدینهم سبلنا رو معنا کردیم، اما در این معنی که الان میخوام شروع کنیم و همچنین معنای بعدیش کل الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا معنا میشه. قیل معناه و معنای این قول خداوند اینه والذین جاهدوا فی اقامت السنه اون وقت لنهدینهم سبلنا روشنه. و قیل معناه و بعضی گفتن معنای آیه اینه والذین یعملون بما یعلمون، والذین یعملون بما یعلمون این معنای جاهدوا فینا است. لنهدینهم الی ما لا یعلمون این معنای لنهدینهم سبلنا. البته خب این معنا تقریبا معنای کناییه، معنای تحت اللفظی آیه نیست، اون معانی قبلی معنای ظاهری آیه رو حفظ میکرد، این معنا معنای کنایی برای آیه میره، معنای ظاهری خیلی محفوظ نیست. و ان الله لمع المحسنین، خداوند همراه نیکوکارانه. همراهیش به چه نحوه؟ به نصر و المعاونه فی دنیا و ثواب و المغفره فی الاخره. این بیان معیت میکنه. خدا با محسنینه یعنی چی؟ یعنی همراه اونهاست به اینکه اونها رو یاری میکنه در دنیاشون و ثواب و مغفرت براشون ذخیره میکنه در آخرشون. این نحوه معیت خداست با محسنین. و بالله توفیق للعمل والعلم. بعد میفرماد که توفیق عمل و علم به وسیله خداست، پس اگر خدا با کسی همراه بشود هم توفیق عمل به او میدهد هم توفیق علم به او میدهد. پس خداوند با محسنین است، یعنی به محسنین توفیق عمل میدهد و توفیق علم میدهد، یا همونطور که اول گفتیم در دنیا اونها را یاری میکند در آخرت بهشون ثواب میدهد. خب این آیه تموم شد. آیه بعدی دیگه در سوره عنکبوت نیست، در سوره لقمانه. وصیت های حضرت لقمان به فرزندش گزارش میکنیم که در این وصیت ها دستوراتی رسیده که اون دستورات رو فقه امام قبول کرد، یا فقهمون قبول کرده یا اخلاقمون قبول کرده یا هر جا. پس بالاخره یه جوری با فقه مرتبط میشه. امر معروف و نهی از منکر بر ما واجبه بلکه داره ما رو به معروفی امر میکنه و از منکری نهی میکنه. و این اول بحث عرض کردم تمام آیاتی که ما در این کتاب اول و نهی از منکر می‌بینیم این که نیستن که همه‌شون دلالت کنن بر وجوب امر معروف و نهی از منکر، بلکه بعضی‌هاشون امر به معروفی دارن و نهی از منکری دارن، ما اونها رو هم میاریم به مناسبت. البته نمی‌گیم استیفا می‌کنیم همه اقسام رو، بعضی از اون قسمت ها رو میگیم که امر به معروفی کردن و نهی از منکری و به ما هم فهموندن شما به این معروف ها امر کنید و از این منکر رو نهی کنید. در ما نحنفی در این سوره عنکبوت، در این آیه که مربوط به سوره عنکبوت بود، گفته تحریم افتراء علی الله و همچنین تحریم انکار حق بعد العلم به، هر دو خود بخیه. پس آیه سوره عنکبوت هم داره امر نهی میکنه ما رو از دو منکر، یکی منکری که عبارت از افتراء علی الله، یکی منکری که عبارت از انکار حق بعد العلم به حق. پس نهی از منکر میکنه. اگر بخواهیم ما در تمام آیاتی که تو این کتاب هم معروف آمدن دنبال این باشیم که آیه خودش ما رو، آیه بر ما امر معروف و نهی از منکر واجب شده باشه، جز چند تا آیه بیشتر پیدا نمی کنیم. بقیه آیات این چنین نیستن. بقیه آیات ما رو به معروفی امر می کنن یا از منکری نهی می کنن و به همین مناسبت ما اونها رو از کتاب امر معروف و نهی از منکر آوردیم. این یادشون هست که بالاخره ایشون دنبال مناسبت های خیلی قوی نیست، مناسبت های قوی رو قبول داره، مناسبت های ضعیف هم باعث میشه که بعضی از آیات رو بیاره که کتاب مربوط خودش. و من وصیت لقمان لابنهی، از جمله وصایای لقمان به پسرش این است که لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اینم نهی از منکر. و اقیم صلات فی اوقاتها به شرایطها، یعنی نه شرایطها، اینم مصداقی از امر معروف. اما پسترش دلالت بر این است که امر معروف و نهی از منکر واجب است بر شما.
این امر معروف و نهی از منکر تا کسی مرتکب کاری نشده میشه، یعنی نهی از منکر میشه بکنیم بکنیم مثلا تا کسی هنوز یه کار منکری انجام نده
اون
نه نهی منکر بهش میگن
این نه ارشاده.
خب اینا الان مثلا ممکنه ارشاد باشه مثلا که لا تشرک
بالله. بله، ولی در این حال نهی هم صرف میکنه،
نهی از منکر
نه. نهی از منکر هست ولی نهی شخص از منکر ارتکاب شده نیست. ولی نهی از منکر هست بالاخره، لا تشرک نهی از منکره. اما نهی از منکری که ما در کتاب فقهی داریم که واجب است، یعنی اگر شخصی مرتکب منکر شد بر من واجب است که او را نهی کنم. نهی از منکر ارتکاب شده نیست ولی نهی از منکر هست و همین کافیه برای اینکه آیه رو مناسب بحث ما کنه. و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک. خب این از کردم و امر بالمعروف و نهی عن المنکر صریحا مربوط به کتاب امر معروف و نهی از منکر و دلالت میکنه برای اینکه امر معروف و نهی از منکر واجبه. بعد پسرش میگه وصف بر علا ما حسابش
چطور دلالت میکنه؟
به امر معروف
شما فهمیدید که این توصیه های لقمان تو پرتمام حالا یا مثلا تایید شده یا مثلا وقتی این خود این توصیه نمیتونه دلالت بکنه، ما از اون تاییدی که شده از اون میفهمیم که
از این که خداوند رد نکرده.
نه
همین کافیه.
خود این توصیه
خود همین توصیه دلالت میکند بر وجوب امر معروف و نهی از منکر. در مورد بخدا در مورد لقمان دلالت میکنه. وصیت های لقمان به فرزندش به این عنوان در قرآن ذکر شده که گویا در وصیت ها و سفارشات خدا به ما هم هست. به این صورت آمده دیگه، والا وصیت لقمان به ما اینکه یه داستان گفته میشه در قرآن نیمده، وصیت به ما هم هست. بنابراین میشه گفت در دین ما امضا شده. خود آیه ظاهرش یا به بیان شما با رد نکردن و تایید کردنش میفهماند که این حکم در شریعت اسلام هست. پس امر معروف و نهی از منکر در شریعت اسلام هست. خب وصف علامات و اصابه چه فیه ما، وقتی امر معروف و نهی از منکر میکنی اگر مشکلی برای تو پیش آمد از جانب اون کسی که امر میشود یا نهی میشود، در مقابل مشکل صبر کن و وصبر علی ما اصابه که فی همانی در امر معروف و نهی از منکر. اگر مصیبتی در این بخش بر تو وارد شد در مقابل سن کن. کلمه فی همانی رو ایشون اضافه میکنه تا این اصبر علی ما اصابه که مربوط بشه به امر معروف و نهی از منکر. بعد میگه او فی دنیا، یعنی ما اصابه که فی دنیا مطلقا، مطلقا این چه در مقابل امر معروف و نهی از منکر که در جاهای دیگه، که در این صورت اسفر علا محصابه که مربوط نمی کنه به امر معروف و نهی از منکر، خودش یک حکم جدیدی میگیره به طور مستقل که اصلا به طور کلی در مقابل مصیبت ها صبر کن، هم مصیبت از هر چون میخواد بیاد در مقابل هر چی که باشه. حالا حکم فقیر رو میخواد استفاده کنه و معلومون راجحیت و حاضح الامور بل وجوب ها، این که این اموری که لقمان در وصیتش به پسرش ذکر کرده راجح هست، این معلومه، راجح بودن این امور معلومه، بلکه حتی وجوبش هم معلومه، چون به صورت نهی آمده و به صیغه امر، به صیغه امر آمده یا به صیغه نهی آمده، نهی داره تو را تحریم میکنه و امرم داره تو را وجوب میکنه. بل وجوب این امور و صبر، یعنی بل وجوب صبر، صبر را میگیریم بر حاضح الامور که راجحیت و وجوب بر سرش در بیاد، یا صبر را میگیریم بر های وجوبه ها که فقط وجوب بر سرش در بیاد. و صبر هم واجب است به این معنا که عدم رضا حرام است. صبر در مقابل مصیبت واجب است، یعنی نارضایتی در مقابل مصیبتی که خدا فرستاده حرام است. نارضایتی مقابل صبر دیگه، اگه صبر واجب بشه نارضایتی حرام میشه. و اظهار مایوجب لسخط الله، این عطف بر عدم رضا است. حرام است عدم رضا و حرام است اظهار آنچه که موجب سخط خدا بشه. عدم رضای امر باطنی است، اظهار ما یوجب لسخط الله دیگه اظهار ظاهری است، امر ظاهری است، یعنی گفتن کلامی، عملی رو انجام دادن که موجب سخط بشه یا کلامی رو گفتن که موجب سخط بشه، اونم میشه حرام. تمام شد. لا تشرک بالله ان الشیطان لظلم عظیم، این کلام لقمان است به فرزندش.
امانت ممنوع الدلیلی از لحاظ نحوی خود اشکال درسته. بل وجوبه ها و صبره، چون صبر رو ظاهرا عطف گرفتید به های وجوبه ها، چون به ضمیر مجروری عطف شده باید اعاده خافض بشه.
حالا اون احتمال اول که عطف شدن و صبر رو عطف بگیرید بر حاضر امور، نه بر ضمیر، نه بر وجوب. البته اگر خافزی بود، اما اینجا مضافه که ببینید و صبره، اگر اون وجوب مکسور بود با
مضاف و خافز نه
خافز، اعاده خافز در جایی لازمه که خافز حرف باشه، اگر خافز مضاف باشه اعادهش لازم نیست. اگر شما عطف بگیرید بر زمیری که مجرور است به حرف و حرف رو تکرار میکنید، اما اگه مجروری که و زمیری که مجرور است به مضاف عصف بگیرید، بعیده لازم نیست مضاف تکرار بشه. حالا برفرض هم لازم باشد از این کنید صبر عصف بگیرید و حاضر امور که دیگه مشکل نداره.
خودش هم به
نه وجوبه ها رو به صبر دیگه بر نگرده. این من میخواستم عرض کنم وجوبه ها رو به اون صلات و امر معروف و نهی از منکر و عدم شرک و اینا برگرد میدید، به حاضر امور برگرد اون به جز صبر، چون صبر پرسش ذکر کرده،
صبر
رو
داره معنا میکنه، صبر رو داره معنا میکنه، منظور سب چیه؟
پس ایزن برای چی؟
سب اینجا ایزن اونجا یه معنی
هست؟ سب ایزن به معنی تحریم عدم رضا هست. اگه سب رو داره معنی میکنی چرم ایزن خوب هست.
اونجا فهمید که سب ببر مصیبت، حالا سب ببر مصیبت در قبال امر و معروف به نهی مکن یا در دنیا مطلقا یه معنی اینجا که سب ایزن میتونه این معنی هم
باشه. نه اون که معنی نبود. صبر فیما متعلق صبر رو بیان کرد، صبر رو معنا نکرد. ما اصحاب که فیه موفه دنیا مطلقا متعلق صبر رو داره بیان میکنه نه خود معنا. اینی که شما جانت و صبر ایزن به معنا صبر رو مبتدا میگیرید، به معنا رو خبر میگیرید، میگید داره صبر رو معنا میکنه، وقت ایزنش ناجور میشه، ایزن خود سخت میشه. ولی اگه ایزن نبود و صبر رو معنا تاری مدر مزا میگیرسیم. ایزن نشون میده که همونطور که اون امور راجحند بل واجبند، صبرم راجح هست بل واجب هست. ظاهر عبارت اینطور نشون میشه. خب حضرت لقمان وصیت میکند بعد وصیتش به اینه که شرک نکن، شرک نداشته باش، اقامه صلات کن، امر معروف و نهی از منکر بکن، صبرم بکن. وصیت لقمان اینجا تموم میشه. دو مرتبه میگه لا تسعر خدک للناس. این وصیتش دوباره اینجا شروع میشه. این وسط این دوتا وصیت خدا وصیت میکنه، وصیت لقمان دیگه نیست. و وصینا الانسان بوالده. آیه بعد از این آیه که ما خوندیم وصینا الانسان بوالده کرده، با فاصله آمده ولا تو سر خط کلی ناس. پس بین وصیت قبلی لقمان و وصیت بعدی لقمان وصیت خدا فاصله شد که وصین انسانه به والده. بعدم که فرموده انش کرلی ولی والده، اینه دیگه هم بعد خداست، وصیت های لقمان نیست. چرا لقمان ترک کرده این وصیت رو؟ چون لقمان خودش پدر بوده، نمیتونه وصیت کنه به پسرش که به پدرت خوش رفتاری کن، خیلی به نظر پسندیده نمیاد، لذا وصیت والده رو ترک کرده. ولی خب خدا که این مشکل نداشته وصیت والده کرده. خدا وصیت کرده، گفته به وصین الانسان، وصیت خودش رو در ردیف وصیت لقمان قرار داده تا بفهماند که وصیت لقمان هم مثل وصیت منه، یعنی امضا میکنه وصیت او رو. منم شمای مؤمنین و مسلمین رو به این را سفارش میکنم، همونطور که لقمان پسرش رو سفارش کرد، که او خدا از اول گفته من دارم سفارش میکنم شما رو که شک نداشته باشید، صلات داشته باشید، امرارتون از منکر داشته باشید و به والدینشون هم رسیدگی بکنید. یعنی مثل این که از اول خداوند شروع کرده به سفارش، با این سفارشی که بعد از سفارش لقمان آورده نشون داده که اون سفارش لقمان سفارش منه، یعنی منم حرفای اون امضا کردم و در شریعت اسلام اونها برقراره. و وصل الله تعالی بین وصای لقمان، خداوند با فرمایشی که فرموده و وصین الانسان به والدیه وصیت کرده بین وصایای لقمان، یعنی بین سفارشای لقمان یه سفارش هم خدا کرده. و لعله ترکها لکونه ابا، ضمیر لعله به لقمان برمیگرده نه به خدا. لقمان این وصیت به والدین رو ترک کرده چون پدر بوده، اشارتن رو مفعول الله بگیرید برای وصا، مفعول الله نگیرید برای ترکه ها. نه لقمان ترک کرده به این مناسبت، بلکه خدا وصیت کرده اشارتن الی الله، اشارتن به این که شانی نست لابد من ذلک ایزن، این وصیت هم باید بیاد. حالا لقمان به خاطر رعایت اون مسئله ترک کرده، ولی نباید ترک بشه. لقمان حق داشته که ترک کرده چون اون رعایت مسئله رعایت میکرد. خب پس خداوند این وصیت رو ذکر فرموده تا بفهماند که این وصیت هم لازم است، یعنی علاوه بر اونه که لقمان گفته علاوه بر اون لازم است که این وصیت هم گفته شود. و خواسته اشاره کند الى انه، این و انه اصلا بر اون انه قبل اشارتن الى وصیتش در میاد و اشارتن به این که وصیت لقمان مثل وصیت خداست. در چی مثل وصیت خداست؟ که وجوب اتباع. خب تموم شد. حالا از اینجا به بعد مرحوم محقق وارد تفسیر توسن الانسان به والدیه می شود. میخوان دیگه تفسیر کنم، کاری ندارم به این که لقمان چرا ترکش کرد، اون توضیح بود که گفته شد. آیا در یه جا وصیت رو مقید کرده، فرموده و وصین الانسان به والدیه حسنا، کلمه حسنا رو آورد و وصیت با این کلمه حسنن مقید شده، اما در این سوره لقمان حسنن رو نیورده و وصین الانسان به والده رو مطلق گذاشته. ایشون میفهمد که تعمیم داده از خداوند وصیت رو به چیزی دور چیزی اختصاص نداده، چون خواسته مبالغه کند در رسیدگی به پدر مادر. ما وصیت کردیم مردم را به انسان را به این که به والدینش رسیدگی بکنه، دیگه توضیح نداده چی رسیدگی، مطلق گذاشته، عام گذاشته. چرا؟ چون خواسته مبالغه کنه که در همه چیز و در همه حال باید مواظب پدر مادر باشی، نه تنها اونجایی که حسنی میآید مواظب باشی، اونجا که ضرر میآید مواظب باشی دفع کنی، اونجام که اونا کلامی میگن ولی حسنی مثلا براشون نباشه باز باید رعایت کنی. بالاخره به طور مطلق گذاشته، هیچ مقید نکرده که ما در چه زمینه‌ای سفارش پدر مادر رو به انسان کردیم. معنیش اینکه در همه زمینه سفارش شده. این تعمیم دلیل بر مبالغه در وصیت، مبالغه در سفارش. اینو میفرماد که در اینجا این در تفسیر این آیه باید گفته بشه. بعد احتمال میدن که شاید حسننی که در اون جای دیگه گفته شده در اینجا مقدر بشه. اگه حسنن رو در اونجا حسنی که در اونجا گفته شده اینجا مقدر کردیم، اینجا با اونجا دیگه فرق نمی کنه. این برداشت مبالغه رو که از تعمیم کردیم دیگه نداریم. وقت بالغه فیزاله، یعنی خداوند مبالغه کرده در این سفارش. چطور مبالغه کرده؟ زیرا که وصیت بهما رو، یعنی وصیت به والدین رو، بهما متعلق به وصیته، زنش هم به والدین برمیگرده، وصیت به والدین رو تعمیم داده، مطلق گذاشته، مقید به حالت خاصی نکرده. و ما خصه او به شیء دون آخر، این وصیت رو به شیء دون آخر اختصاص نداده، این مقید نکرده که در چه چیزی شما رو چه چیزی به شما سفارش میکنه، به طور مطلق داره سفارش میکنه. این قد بالغ فی ذلک که خوب سر خط نوشت. بعد و یحتمل ان یکون المراد حسنا، رو که سر خط نوشته سر خط نمی‌نوشت. نمی‌دونم کتاب شما چیکار کرده. همینطور یحتمل ان یکون المراد به چسبونده به قبلی سر خط آورده، خوب نمی‌آورد. قد بالغ سر خط بود، یحتمل می‌چسبید. مبالغه کرده خدا در این سفارش، چون وصیت رو مقید نکرده. بعد میگیم و یحتمل ان یکون المراد حسنا، ممکن است مراد از وصفین الانسان به والدیه حسنا باشه، یعنی کلمه حسنا رو تغییر بگیریم که دیگه وصیت عام نشه، وصیت مقید بشه. و یحتمل ان یکون المراد حسنا کما فی موضع آخر، چنانچه در موضع آخری آمده که در موضع آخر آمده وصفین الانسان به والدیه حسنا، که اشاره کرده در آیه 8 سوره عنکبوت و وصین الانسان به والده به حسنن آمده. خب تموم شد. این حیث و فسر الوصیه بازم سرخط. خداوند وصیت به والدین رو ذکر کرده، پسترش گفته انش کلی ولی والدین، یعنی وصیت به هما رو یعنی به والدین رو اینطوری تفسیر کرده که به فرزند گفته اولا شاکر باش، ثانیا مطیع باش. اینطوری دیگه توصیه کردیم انسان رو به والدینش که چیکار کنه؟ هنش کلی ولی والدک، یعنی شاکر باش هم مرا هم والدینت، همچنین مطیع باش هم مرا هم والدینت، که خود اطاعت نوعی شکر هنش کفت فرموده، یعنی شکر بکن. ما اطاعت هم میاریم که مصداق شکر، مصداق خوب شکر. خب خداوند با این انشکرلی ولی والدک فهمانده که والدین شقیق الله هن در وجوب طاعت و شکر. شقیق دوتا برادر رو میگن، مثل این که مثلا شما یه سیب رو از وسط دو شق کنید، دو شق کنید، اون شق شقیق اینه، اینم شقیق اونه، دو چیز برابر رو میگن شقیق. خداوند خواسته در این مسئله بگوید که من و پدر مادر در مسئله شکر و اطاعت شقیقی، همونطور که مرا شکر میکنی پدر مادر رو شکر کن، همونطور که من رو اطاعت میکنی پدر مادر رو اطاعت کن. و چون تفسیر کرده وصیت به هما رو، این به هما متعلق به وصیت، متعلق به فسره نیست، به شکر لله متعلق به وصیت. تفسیر کرده وصیت به والدین رو تفسیر کرده به شکر لله، به این که خدا رو شکر بکن. خدا رو شکر کنم یعنی چی؟ بالحمد و طاعت. این بالحمد و طاعت تفسیر شکر، چون در آیه هر عرض کردن جز شکر چیزی دیگه نیمده، انش کلی ولی والدین اطاعت رو نفرموده، ولی شکر رو ما تفسیر میکنیم بالحمد و طاعت. اون وقت نتیجهش این میشه که هم شاکر پدر مادر و من باش، هم مطیع باش. بالحمد و طاعت، طاعت رو معنا میکنیم به امتثال الاوامر و ترک المنهی. این پشت سر این با حاکمیت معلوم بشه که به کجا مربوطه. بای به هما مربوطه به وصیت، بای به شکر مربوطه به فسرت، بای بالهم تفسیر، بالحمد و طاعت تفسیر شکره، بای به امتثال تفسیر طاعته. طاعت کن به امتثال اوامر و ترک منهی. میتونیدم و طاعت رو عطا بر حمد نگیر، عطا بر شکر بگیر، بگید به شکر لله بالحمد، به طاعت بل امتثال، که از تو شکر خواسته شده به طریق حمد، از تو طاعت خواسته شده به طریق امتثال. اینجوری معنا کنید هماهنگ میشه، عبارت هماهنگ میشه، از این جهت بهتره. ولی چون عرض کردم شکر در آیه آمده طاعت نیامده، ما شکر رو تفسیر کنیم بالحمد و طاعت نیست، هر دوش درسته، هم طاعت و عطف بگیرید بر هم، هم طاعت و عطف بگیرید بر شکر، هر دوش درست میشه. به شکر لله بالحمد و طاعت، و شکر هما بالبر و صله بله طاعت، و شکر هما عطف بر اون به شکر. فسر الوصیه به هما رو به شکر لله تا آخر، و شکر هما شکر والدین. فقط شکر والدین به چیست؟ بالبر و صله بله طاعت، یعنی با اونها خوبی کن، با اونها مرتبط باش، بلکه مطیعشون باش. چون تفسیر کرده وصیت به هما را هم به شکر لله هم با شکر به شکر هما، فکر انهما شقیق الله فی وجوب طاعت، گویا والدین شقیق خدا هستند در وجوب طاعت و شکر و ادای حقوق. پس تقدیر آیه این می شود وصین الانسان بنا و بالوالده، بنا نداشته از باب این که انشکرلی ذکر شده بود ما بنا را استفاده کردیم. فرمود انشکرلی ولی والدت، خودش رو هم کنار والده شقیق قرار، والدین شقیق قرار داد. ما از این شقیق قرار دادن فهمیدیم که اون وصین الانسان وصینا انسان رو بنا و بالوالدین بوده، بالوالدین تنها نبوده، شقیق هم داشته که بنا بوده. پس تقدیر، یعنی حالا که خداوند شقیق شد یا اونها شقیق شدن، تقدیر اینه که بستن الانسان دنا و بالوالدین. ثم فسره به قولهی، بعد همین بستن الانسان دنا و بالوالدین رو تفسیر کرده به قولش که فرمیده انش کلی ولی والدین. فان مفسرتون، ان انش کلی ولی والدین مفسر اون بستن هاست. فإن المعنى دلیل بر تفسیر بودنه، فإن المعنى و امرنا الانسان بی و به والدیه، ای قلنا له هم مفاد انه، مفاد انه تفسیری است، ای قلنا له اشکر لی و لوالدیه. بعد می فهمد در این جور تعبیری که خداوند آورده مبالغه ای در حق ابوین است که در تعبیرات دیگه پیدا نمیشه. بهترین مبالغه رو در حد والدین کرده که اون والدین رو شقیق خودش قرار داده، شکر اونها رو شقیق شکر خودش قرار داده، اطاعت اونها رو شقیق اطاعت خودش قرار داده. این با مبالغه آمیزترین تعبیر است در مورد والدین. خفیه یعنی در این قول خداوند با این تقدیری که ما گرفتیم مبالغه زائده نسبت به والدین است، مبالغه ای که لا یمکن فوق ذلک، بالاتر از اون دیگه ممکن نیست. مبالغه کرده به این صورت که قرار داده وصیت الهی ما را وصیت به خودش و شکر خودش را شکر این دو و غیر ذلک. بعد در مورد مادر تأکید بیشتری کرده، توضیح داده که حملت و امه وهنن علی وهنن، که این تأکید بیشتر این شده در جلسه‌های